بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين، واللعنة على أعداء الله أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. در مورد وحابت شیطانیه و انواع مکائد شیطان و حیله های شیطان یک قدری خدمت عزیزان از نمونه های سبک و سنگین عرض کردیم. و حالا این شب به فضل الهی به یاری خدا این مبحث ما یک قسم حساسی دارد که انشاءالله عزیزان جوان به اون قسم حساس عنایت می کنند و به فضل الهی انشاءالله اون قسم را هم عرض می کنند. اما دلم می خواهد که قبل از این که صحبت رو شروع بکنم، شنیدید که یکی از علمای بزرگ شیعه و یکی از مجتهدین خلاصه با سابقه آیت الله العظما آمیز هاشم آملی از دنیا رفته. واقعا جای تأسف است که هر بزرگی که میرود جای او خالیه و این بزرگان را از دست میدیم و اینا قصه است. دلم میخواد که برای این بزرگوار با هم یک فاتحه بخونیم. اللهم صل علی محمد. خداوند انشاءالله ثوابی از این مجلس به روح این عالم و همه علمامون، شهدامون، امام راحلمون و امواتمون و روح شریف بنیانگذار اینجا مرحوم حجای کافی انشاءالله عائد و واصل بگرداند. خب برای قبولی همه اینها یک صلوات هم محفظ کنید. خب حضورتان عرض میکنم که این شب، این شب و این نمونه که ذکر میکنم از نمونه های بغرنج و ثابت شیطانی و مثل بعضی از بیماری های کمیاب گاهی پیدا میشه یک بیماری خیلی کمیابی که مشهور نیست و علاجش هم عرض میکنم که دیر پیدا میشه. خدا انشاءالله همه شما عزیزان رو، همه مسلمین رو از این بیماری ها حفظ کنه. به عنوان نمونه عرض میکنم از این بچه های صدا و سیما نقل میکردن، گفتن یه نفر هست یه بیماری پیدا کرده و اون این است که زائقه از دست داده، یعنی شکر به دهنش بریزن یا نمک نمیفهمید. از این چیزی من نشنیده بودم. یه چیزایی هست که اصلا به عقل نمیاد. همان گونه هم در بیماری های روحی و باطنی هم گاهی که بیماری های پیدا میشه کمیا و صعب العلاج که تشخیصش مشکل است. این نمونه که عرض می کنم از اون مقولت منطقه مقدمه کوتاهی رو لازم است که حضور عزیزان تقدیم بدارد. شما عزیزان می دونید که چشم در لغت عبارت هست از باز کردن چیزی یا پرده برداشتن از روی حقیقتی یا شیعی یا مطلبی. مثلا اگر چیزی پشت پرده بود، پرده رو کنار زدیم میگن کشف غطا، یعنی پرده رو برداشتیم، پرده برداری کردیم. یا مثلا مطلبی در زبیر یک نفر این رو باز میکنه، پاش میکنه. پی بردن به حقیقتی از حقایق عالم، پی بردن به ناموسی از نواموس عالم هستی چشم نامیده می شود. مثلا میگن اطباء چشم کردن که خودم جیا برای جلوگیری از سرماخوردگی خوب است. این چشمه، یعنی پی بردن به این حقیقت. توجه فرمودید؟ برای همینم اونهایی که در دنیا کارایی میکنن میگن مکتشفین یا کاشفان. از چشم به این معنا. و اما در اصطلاحات عرفانی، در عرفان چشم عبارت است از اینکه کسی حقیقتی را بدون توسط به مقدمات ظاهریه اون بفهمد. به این میگن چشم. مثلا بالای این پشت بام چی هست، این بر ما غیبه و وسائل ظاهریه پی بردن به اون این است که نردبانی بگذاریم بریم بالای اون مرد اونجا و اون شیء از اونجا شخص هرچی هست ببینیم. اما چشم اینطور نیست. چشم همونطور که شخص نشسته در جای خود و نردبانی هم نمیگذارد و تمسک به وسائل مادی و ظاهری نمیجوید، اون مطلب رو میفهمد. خدا برای او روشن میکند که مثلا فلان چیز در بالای پشت بام است. برای همینم هست که به بعضیا که به درجاتی برسن و چشمشون باز شود به اینها میگن اهل کشف و شهود. شهود یعنی دیدن. چشمم ای بسا گاهی بیاد لفظ مترادف همون شهود میشه، گاهی یک قدری از شهود پایین تر میشه. علی کل حال چشم بنده باز میشه و مطالبی رو میبینه و این میگن اهل کشف. کشف یا مکاشفه، میدونید که این اصطلاحات هست. حالا در مورد چشم، صاحب نظران بر نظرهای مختلفی هستند. یه عده هستن که اصلا منکر کشفن. یا کشف یعنی چی؟ و این بسا وقتی صحبت میشه اصلا این قبیل مباحث رو این بسا از مباحث اسلامی خارج میکنن. یا آقا کشف چیه؟ اسلام همین است که میبینید. در صورتی که بارها بنده گناهکار به دوستان گفتم که اگر اسلام رو یک کلاس بدونیم و طبقه بندی در کلاس های اسلام رو ندانیم کلاه سرمون میره. مسلم اسلام کلاس های مختلفی دارد، طبقاتی دارد یقینا. حالا بالاخره یه عده آمدن و اصلا منکر چشم شدن و ای بسا صاحبان چشم را به سوء مزاج و خیالات فاسده و احواء کاسده نسبت دادن که اینها آدمایی هستند تغییراتی در مزاجشون به وجود میاد و اون تغییرات در دماغ اینها غلبه میکند و قوه تخیل در اینها از خودم نمایش میدهد و اینها خود را صاحب چشم میدونند. حتی تا اینجا هم حرف رسیده.
در صورتی که این بی‌انصافیه. دیروزم عرض کردم که اگر ما یه چیز تقلبی دیدیم، بدلی دیدیم، نباید از اون حقیقت غافل بشیم. حالا باشه، ممکنه یه دروغی پیدا بشه. خدا در علو به درجاتش بیفزاید. مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی نجفی قدس سره یه وقتی شفی ازشون پرسید که این جهل که میگن حقیقت داره؟ فرمودن حقیقت داره، منتها مدعی دروغش زیاده. نکی نداشته باشه، اما دروغو زیاد. دروغو میاد، اینقدر دروغ میگه که اون حقیقت اصلا گم میشه. ما خیلی از حقیقت ها رو داریم، اما به خاطر یک مش دروغوی مش شیاد اصلا اینا چهرش مشوه میشه و اصلا آبرومند نمیشه دیگه. ما هم به رمز، الان رمز رو شما به هر کس بگین چه فکر میکنید؟ مثلا میگم، ما میخوام مثال بزنم، بحثمون سر رمز نیست، بحثمون مبحث شیطان است که شما خواهید شدید. مثال میخوام بزنم، به رمز بگی چی مجسم میشه؟ یک آدم شیاد مجسم میشه که چند تا زنم دورش گرفته. میگه مثلا نگاه کن ببین من چرا شوهرم من دوست نداره. مثلا خودم یه چیزایی بنویسه بالا پایی یه پولی بگیره. یه نفر بگه فلانگر رماله، رمال در اجتماع شاید یه آدم کم شخصیتی باشه، زود مجسم بشه که نشسته چند نفرم دورش داره گولشون میزنه. اما واقعا رم اینه؟ اصلا رمال هایی که هستم به عنوان رمال اینا کوچکتر بیدن که رمز و بلد باشن. رمز یه علمیه. اما شما نظر داره عوام مردم، عامه مردم نظر خواهی کن بگو رمز یعنی چی؟ هیچی، رمز یعنی شیاد، کلاه بردار، جدای مدرن مثلا. بیده دیگه، آی تو حرفوت داری، چشمشم کبوده، نمیدونم موهاشم بلنده، موهاشم میبافه و از این چیزی. اینقدر هستن که چشماشم کبود و معاشرم میباختم، میگه ازم درد میشه. در صورت رمز یه علم مشکلیه بابا. یکی در رمز بلد باشه اصلا نمیاد در ننسو بگه. رمز 9 دایره داره. منم چه میگم بلد نیستم، ما خیال نکنید بلده، ما هم نقل قول میکنیم. 9 دایره دارد که در دایره سکن مشهورترین دایره شه. اونا که به جایی میرسن در دایره سکن کار میکنن. عرض میشود که خیلی چیزا را متوجه میشن. اصلا یه علم عجیبیه. 4 تا شکل زرد در 4 تا میشه 16 تا. 16 تا خانه داره. اگه کسی بلد باشه، یه وقتی رمالی بود در جایی، یه جوانی میخواست بره استخدام بشه بره خلبانی. نگفت بهش اصلا. گفته بود آقای ببینید من میخوام یه کاری انجام بدم. ایش خونه ها را فوراً ترسیم کرد و انداخت و گفت این کار رو بکنی میره آسمان میخوره زمین. این قبول نشد، رفت استخدام شد. ها بیچاره وارد شد و تصدیق خلبانی گرفت، رفت برای تیارش افتاد. و از این چیزا زیاد بوده. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه می نویسد ما رمالا را دیدیم و تعبیرش این است، بفرمد رعیناهم تارتن یصیبون و تارتن یخطئون. دیدیم هم خطا می دارن هم صحیح میگن. یا جهل یه علم شریفیه، علم مهمیه، هر کسی وارد نمیشه. خلاصه آقا نجفی رضوان الله علیه فرمودن بله هست، مدعی دروغش زیاده. توجه فرمودید چی پشتم آقا؟ همینطور ممکنه یه نفر بیاد به دروغ مثلا بگه من دیدم، میگن خدا شاهده. یک نفر بود در مشهد، در برابر ذریح حضرت رضا سلام الله علیه دروغ محض میگفت. من تنم لرزید، میگفت همین دیروز آمدم به حضرت رضا علیه السلام داره نگاه میکنه، خدا میدونه دروغ میگفت. آخه اونی که حضرت رضا را ببینه اصلا نمیاد بگه. بابا یه وقت در حرم حضرت یه حالی به یه نفر دست داده بود، ما با خبر شدیم، خلاصه خودش را دیدیم. آقا اینقدر بنده خدا یه حالی شد، گفت من راضی نیستم. حالا که فهمیدیم راضی نیستم، حتی کیفیتشم بیان کنیم که من میخواستم یه گوشهی به بعضی دوستا بگم نشاطی پیدا کنم، ولی یک بمبستی درست کرد که خدا میده رو راضی نیست. توجه کردید؟ حالا قد دروغو زیاده، اما اینهایی که از طریق علمی رفتن، یه وقت شما میگین آه چشم هست، این آقا دروغ میگه، یه وقت هم میگه اصلا چشم یعنی چی؟ این بی‌انصافی، این بی‌انصافی، چشم هستن. منتها یه بحث لطیفی از سر اینجا که من الحمدلله یه چهره های نورانی رو میبینم، احساس میکنم که در این خانه امام زمان علیه السلام انشاءالله دستم بازه که برای شما حرف بزنم. بعض حرفا رو نمیشه زد، اما میگم جوانهای با فضیلتی میان اینجا، انشاءالله خدا همه تون عاقبت به خیر کنه، انشاءالله همه تون به دستگیری کنه. من همه تون رو دعا میکنم انشاءالله به عنوان یک برادر، از شما هم استدعا میکنم سحرها هم یه دعایی در حق ما بکنید. ما هم معامله میکنیم دیگه، ماه رمضان، بالاخره این معامله رو الان هم نکنیم چی بکنیم؟ این معامله قبوله؟ ها؟ آیا کجا بدونم قبوله؟ خب الحمدلله، خدایا تو همه دعاهامون رو مستجاب کن به فضل خود. هم دیگر دعا بکنیم، خیلی خوب آدم برادر دینی شو پشت سر دعا بکنی، نمیخوادم بیه بهش بگی دعا کردم، حالا اگه خواستی بگی اولی نگی بهتر، من یه خودش بپرسه که روایت هم داریم که نگن بهتر. بله آی دیشب دعا کردم، عیب نصاب میخواد برسونه محبتشو، عیب نداره، اما بی مقصبه عیب داره، اگر که گفتن بخواد محبتشو خلوصشو برسونه. حالا ما داریم قولشو میدیم، اگه فرداش از دعا کنم اینم یاد بگم دعا کن کردم که شما نمیگید، اما دعا کن میکنیم، شما قول دادیم پیش خدا هم قول دادیم. بله هر کل حال اون قسمت لطیف در اینجاست که اون آقایی که زیرا به کشفو میزنه میره چی میگه؟ میگه بابا دلیل برهان، برهان خوبه، دلیل خوبه، چشم چیه؟ غافل است از این که متاسفانه غافل است، یعنی این قسمت از ده خدمتتون عرض میکنم، منت نمیذارم، من خدمتگزار همه شما هستم، ولی برای این قسمت از ده در گذشته زمان شاید 30-40 ساعت مداوم مطالعه کردم عرض میکنم، چون شوخی نیست که تو جنگ تو دست از بزرگان رفتن. این میگه هشت یعنی چی؟ میگه برهان یعنی چی؟ خب وسط اینا رفتن شوخی نیست، آدم له میشه. حالا ما الحمدلله له نشدیم از دعای شما. بله رفتیم تو بحث اینا، انشالله سالم بیرون آمدیم. 30-40 ساعت زحمت مداوم کشیدم و به فضل الهی به این نتیجه رسیدیم که اینی که زیرا به برهان، زیرا به کشف رو میزنه از علت معرفتشه، نمیدون زمی که آقا برهان و غافل است از این نکته. جوان ها دقت کنید، این نکته را که خدمتتون عرض می کنم اغراق نیست، به جای یک کتاب خونه است دارم بهتون میگم. غافل از چی؟ میگم غافل از این که، از این که به بعد، از کلمه از این که به بعد که میخوام براتون بگم یک کتاب خونه است. غافلم از این که چشم با برهان فرقی ندارد الا در ظهور و خصال. یه 30-40 ساعت که چون کندم به اینجا رسیدیم. چشم با برهان هیچ تفاوتی ندارد الا در ظهور و خصال، یعنی برهان آشکاره، چشم خفیه. شما یه مطلب علمی رو بخوای برش برهان قائم کنی، بله این آشکاره، حرف میزنی، تقصیه هست، مینویسی، اما اون بند خدا که نجه فرگونید چشم و برهان گفتیم حضورتون چه حرفش در ظهور و خفا. منطقه یه تفسیری داره، تفسیری این است که آقا چشم اگر صحیح باشد این برهانه، ناصحیح باشد نه. شما اگر برهان قائم کنی که 4-4-16 تا اینم در چشم خودش میبینه که 4-4-16 تا هیچ فرقی نخواهد داشت، معروف از البته حالا اگرم درست نباشه به عنوان مثال لااقل بد نیست. میگه شیخ ابو علی سینا یکی از ارباب ریاضت رو دیده بود. توجه فرمودید؟ صحبت کرده بودم بعد از اون که جدا شده بودم، گفته بودم چگونه مردی بود. گفته بود اون چرا که ما میدانیم او میبیند. و از اون ارباب ریاضت هم پرسیده بودن که شیخ ابو عریضه چطور آدمید؟ گفته بود اون چرا که ما میبینیم او میداند. حرف درستی. توجه فرمودید انشاءالله که گفتین چشم اگر صحیح باشد، اگر ناقص نباشه، برای اینکه اگر استاد ناقص باشد، سلوک ناقص باشد، مقدمات ناقص بشه، اصلا عرض میکنم که بعض وسائل که انسان میبینه و اون را کشف مینامه اونا ناقصه. توجه فرمودید؟ خدمت آقایون عرض میکنم که یه آینه اگر این جیوه مالیش درست نباشه، یه شیشهش درست نباشه، خب آدم رو چشم نشون میده. دیدین که صورت آدم رو دراز نشون میده، آدم از خودش میترسه. توجه فرمودید؟ من بچه بودم، رفته بودم آینه بخرم، یادمه. یه پیرمردی بود، بسیار کریه المنظر بود، ولی خیلی روح باصفایی داشت. گفت پسرم بده ببینم آینه چجوریه. آینه رو گرفت نگاه کرد، گفت من خودم پسندیدم. گفتم خیلی خوبه، من خودم پسندیدم. حالا یه وقت هست که واقعا انسان رو درست نشون نمیده. خلاصه مقدمات باید درست باشه. اینجا مجبورم یه بحث دیگه براتون بگم سر نخشا، چون چاره ای نداریم. چه کنم که اگر ناقص مون، چون بحثمون گرد بحث چشم است و منجر بشه به نمونه ای از وساوس شیطان، اما گفتیم مقدمات ناقص باشه کار خراب میشه، مجبورم یه مثال بزنم. اما شما برای این مثال من یه صلوات باید بفرستید. خدمت شما عرض کنم که این خودش بحث بزرگی است، ولی من اینجا بغل این بحث رو جا میدم علی حساب که شاید بحثای آخر نقشو بشنوید، اگرم لازم بود بعدا توضیح میدم. یه بحثی هست بین اهل عرفان که شفهیات میگن، حتما دیگه مسکوبید. شفهیات یک بحث بسیار سابقه داری که البته در این بحث باز نظرها خیلی مختلفه. دقت کنید که حرفمون باریکه ها، میخواییم بگیم که استاد ناقص باشه، سلوک ناقص باشه، اون نتیجه اسمش هرچه میگذارید ناقص خواهد بود. اینجا مقام یه ذکر خیر از امام راحلمون بکنم. و جدن چه عظمتی داشت این مرد، و حتی من شنیدم یکی از دشمنان بسیار قوی امام گفته بود که حیف از این عرفانی که با این مرد رد. یعنی امام در عرفان نظری در تمام جهان فرید بلا منازعه بود، کسی به پاش نمی رسید. اعجوبه بود در عرفان نظر. این کتابا را که نوشته بعضیش مال 27 سالگی 25 سالگی شه، دعای سحرش به سار هدایش مال جوانی شه، 30 سال شد نداشته، ولی الان عرفای 80 ساله با کمال خضوع به این کتابا مراجعه می کنن. حالا میگم خدمتتون عرض کنم که این یه بحثی بود که من اینو به صورت یه مقاله در مجله حضور هم دادم چاپ شده، اگه دیده باشید ظاهرن در شماره یکش چاپ شده. و اون این است که این شفه البته از در لغوی وارد نمیشم، اونجا تو مقاله حتی شکافتیم. حالا یه عقیده خاصی به معنی لغوی شده دارم. اصطلاحاً به کلماتی میگن که از دهان صالح یا عارف میاد بیرون، و این کلمات با ظاهر شریعت گاهی نمیسازد و بوی غفلت و سرکشی از این کلمات استشمام میشود. مثلا میگه انالحق میکنم، یا به بایزید نسبت میدن که گفته بود که لیس فی جبتی الا الله، در جبتن غیر از خدا کسی نیست. که مولوی هم به عنوان یه منقبه این را به شعر کشیده که با مریدان اون فقیر محتشم، با یزید آمد که نک یزدان منم. گفت مستانه ایان زو فنون لا اله الا انا حاق عبدون، که باید دامت گفت که من خدا هستم. یه منصور گفته انا الهد. البته بعضی ها تحویل کردن اینا رو، ملا صدرا که رقیده بنده بزرگترین فیلسوف اسلام است، جدا بزرگترین فیلسوف اسلامی و این شکی درش نیست، و همان اندازه که فیلسوف بوده عارف هم بوده، در عرفان نظری هم ملا صدرا مقام بسیار شامخی دارد که کمتر کسی به پای او انصافا میرسد. ایشون در یه کتابی که در رد عارف نماها نوشته، توجه فرمودید من دکوندار میگم یا بگیم عارف نما، اسم کتاب هست کسر اسنام جاهلیه. در اون کتاب میگوید که این حرفا ثابت نشده. توجه کردید؟ اصلا شرف یه چیزی منصور داشته میگفت، حالا منظور شریدن یا مثلا بایزید داشته ارزم که سبحانی ما اعظم شأنی، اصلا میگن گفته بوده سبحانی ما اعظم شأنی، میگن مثلا شد از قول خدا میگفته فلان. خلاصه اون رسد را میفرماید که اینا ثابت نشده. حالا ثابت نشده، یه رفت باید ثابت بشه که باید گفته بوده سبحانی ما اعظم شأنی، بس صحبت کنیم. و اگر هم ثابت شده باشه، دقیقه بنده عرض میکنم، اگرم ثابت شده باشد شطح بوده، به طوری که خود مولوی میگوید که مریدانش آمدن گفتن، البته خیلی پرورنده حال خودمونیم، بله نعنا داغ و پیازش رو زیاد کرده که مدن به چاقو بزنن، چاقوها برگشت به خودشون و یه حرفایی که باید رو خیلی نمیشه علال حساب پذیرو. اما کل حال اون جا هم از نبرش مقدر سنه این است که میگه که وقتی که حالش به حال معمولی برگشت، گفت من حال خود نبودم. یعنی اینا معتقدن که محبت حضرت حق بر اینا طلبه می کنه، و اون وقت از این بر اعتراض میشه، میگن چرا پس هیچ امامی پیغمبری نگفته انا الحق این کسی محبت حضرت حق رو داشتن؟ میگن تفاوت اینا با اونا این است که اینا ظرفیت ندارن، یعنی تو کاسهشون که چیزی ریخته میشه دیگه خودش از دست میده و فریاد میزنه، به طوری که البته اینا میگن هر کس انا الحق گفته یا سبحانی ما اعظم شأنی از این حرفا، میگن در حال مثلا به قول خود اونها وقتی که به حال سحر میرسد، میگن در حال محو، میگن فنا، میگن در حال سحر که میرسد، سحر با صاد البته بهار حتی، به حالت سحر که میرسد نظر خواهی میکنن که ما با نبودی مثلا نفهمیدیم، مثل آدم که تو خواب یه حرفی زده باشه. اینه میگن شفه. عرفا شفه رو خود شطح رو تصریح نمی کنن، نمی گن خوب کرد گفت سبحانی ما اعظم شأنی، اما میگن اون حال جالب بوده، یه حالی بهش دست داده که نرف زده. توجه کردید؟ و به عنوان مذهب منقبت اونا که شطحیات داشتن اینها رو نرف می کنن، فلان کس گفت بله ما خدا هستیم، اون یکی اینجوری گفت و بعد اومد و گفت حالا معمولی شد و پشیمان شدن. اون وقت امام رضوان الله علیه نظر بلندی رو نگاه کنید، ما در اون مقاله هم به فضل خدا ثابت کردید که امام در مقابل هزار سال مدیح سرائی و رفا از شتهیت ایستاده تک و تنها، هرچی اینا بودن تارا نرد کردن. امام می فرماید و شتهیت انما هی من نقصان سلوک، نقص سلوک هلی استاد ناقص باشه آدم دریوری میگه تعارف نداری. چرا آخوند ملا سنگولی همدانی انا الحق نگفت؟ سبحانی ما اعظم شأنی نگفت؟ چرا آصف احمد کربلایی با اون عظمتش که مانند آصف جمال گلپایگانی رو پرورنده بودا، آصف جمال گلپایگانی با اون عظمت میدونید که خیلی عظمت داشته، بر اون مجا جمال گلپایگانی مخواسته بره وضو بگیره کنار حوض، دور تا دور حوریه ها رو میدیده اعتنا نمیکرده بیاسه وضو میگرفته، کجای کاری؟ حافظ احمد کربلایی دستشو گرفته بود، چرا هیچ کدوم از نگفتن سبحانی ما اعظم شأنی؟ امام میفرمد که شفهیات که دهان یه ادعا آمده بیرون، توجه فرمودید؟ البته انالحق منصور یادتون باشه در شعر امام هم هست که میفرمد که کوز انالحق زدن، یه دست مقدسه آمدن که چرا امام اینطور گفته، امام به عنوان تمثیل داره میگه، علالحق گفتن منصور تمثیل شده، مثل شده، یعنی در واقع به عنوان گرفتاری، به عنوان قصه، به عنوان یا مثلا مدارج عالیه ناظر به منظره مثل. اینجا ایراد نیست، مثل در ادبیات فارسی کاملا جا افتاده. خب کوزه علالحق زدن، یک از مقدسه آمدن که چرا امام اینطور گفته، امام به عنوان تمثیل داره میگه انالحق گفتن منصور تمثیل شده، مثل شده، یعنی در واقع به عنوان گرفتاری، به عنوان قصه، به عنوان یا مثلا مدارج عالیه ناظر به منظره مثل. اینجا ایراد نیست، مثل در ادبیات فارسی کاملا جا افتاده. خب حضورتون عرض میکنم که امیدوارم شما جوانها این بحث رو عنایت فرمودید و نتیجه گیری بکنم که بحث وقتی مشکل میشه اول گوینده خسته میشه، بعد شنونده خسته میشه. شما خسته شدید حالا؟ آه خدا وکیلی؟ بله؟ نشدید؟ تلاوت یک دست نبود، من شک کردم. حالا ملاحظه بفرمید که مکائد شیطان از اون خواهر یا برادری که دست شده حتفه میگیره هسته، پس اینجا اومده که امام میفرماید که شفهیاتی که از قول امام بنده در آوردن، مقاله اون که چاپ شده و خون شماره یک حضور رو اگه به دست آوردید ارسان که من اونجا نوشته، مقاله ایم بوده که خیلی وقت از من گرفت، خیلی بالا پایی زدم تا اونو از کنم که نوشتم. اما کل حال امام می فرماید که از انانیتی که می بوده در وجودش در نقص سالک سلوک یا نقص استاد این حرفا را می ده. بله حالا برادر عزیز من، همان طور است مسئله چشم، ممکن است اگر استاد ناقص باشد از شیطان بیاد سراغش یا چند تا شبه بهش نشان بده، مهم نیست. یه چیزی نیست، شیطان اصلا خودش متنصر میشه به صورت دوست انسان یاد پیش آدم. بذار من یه خود بیشتر تذیه شیطان رو باز کنم دیگه. به داخل شیطان چه خاطرانات که برای ما قائل نیست که من چه بگم در شیطان و چه نگم، این که میخواد اذیت کنه بذار پس من بگم دیگه. والا دیگه اگه خاطر از من میخواهل بود خب ما باش کنار میمدیم یه قلبی چون ما خیلی نمیگیم تا مالتون ما رمضان امانم بده، اما امان نمیده. روایت داریم به حضرت موسی علیه السلام وحی شد فرمود که مادامی که شیطان نمرده است فلا فهمن مکره، از مکرش در امان نبود. ما دون تداتر شیطان میتن لا تأمن مکره، شوخی دقیقا نمی میره، بی انصاف انزام گرفته. انظرد الى یومی و بعثون مهلت افرد قیامت قال اینکه من المنظری، انزام گرفته وقت کنجم باشه. اتفاقا اگه نبود خیلی بیمزه بود، اینم بدونید ها، خدا میدونه اصلا شیطان اگه نبود ترقی معنی نداشت، بندگی خدا معنی نداشت. نمیگم خوبه که هستم، من عقلم نمیرسی به این چیزا، ولی اجمالا نهرت بدونید که بله فقط سعی کنیم در مخالفتش. حالا چرا هست؟ خود این چرا شیطان هست کنید القاهات خودش باشه، این سوال بیاره که تو را سرگرمت کنید چرا بری چرا هست باور کنید. اصلا بعضی از سوال ها خربونشه، چرا هست بگو خدا من چه بدم چرا هست، تو رو قرآن بخون، هر کجا بخوایی کاری بکنی این حاضره، مگه نمیبینه؟ و این زاقره اصلا قرآن فستحز بالله، قرآن جیم خواهیم پیغمبر تناخ بدنش، قرآن بخوایی بخونیم یا سراغه، گناه بخوایی بخونیم یا سراغه، در هر حال بخواهیم استفاده کنیم. نجیب است در هر حال بخواهیم بهره بگیریم. حالا بگذاریم قرآن گفتم حرمت قادر حرمت که برای ما نگران است که بزن من یه خواهیم باز کنم، شیطان حتی به صورت دوست آدم میتونه بیاد پیش آدم. در صریح آیه قرآن هست که در یکی از جنگ ها شیطان به صورت سراقه ابن مالک در آمد. این سوره آل عمران برید نگاه بکنید. رسمن آمد پرچم را بره خب اینی جارم بکن. من اینجا همسایه شما، رفیق شما، همسنگر شما. آقا مشرکی دیده دیدن دل و جرأت پیدا کردن. سه سراغت از مالک در کفار در بین اونها بشه داشت. می فرمد پلد ما ترا از جمعان وقتی پوج فرشته ها را دید قاله اینی بری اون من کف. آقا پرچم را انداخت در رفت. کفار گفتن آقا سراغت کجا دفت اینی ارا مالا ترو. من میبینم اون چرا که شما نمیبینید. اینی اخاف الله رب العالمین. پس خدا میترسم. بله شیطان مدن که دید اونا ندیدن. اصلا به صورت انسان متمثل میشه میاد. به صورت حیوان متمثل میشه. کسی که یه همچون کاری میتونه بکنه نمیتونه دوتا شبه بتونشون بده. دوتا سایرشون بده. و روی این حسابت یه دز اهل نظر آمدن گفتن کشف شیطانی داریم و کشف رحمانی. در صورتی که یک تفسیره مهمی اینجا مونده خدا به من قدرت بده اون تفسیره را هم بگم. خدای خودت کمک کن به حق زهرای بردیه دست همه مونده بگیر. اون تفسیره این است که یه خواهش کنم خیلی دقت کنید. یعنی این از تمام اونا که تعالی گفتم لکیستر و خفیستره. و اون این است که برادر من کشف شیطانی گفتن یک نوع تسامح در تعبیره. بله بفرمید که چرا؟ حالا عرض می کنم خدمت شما عرض کنم که یه وقت میگم سالبه به انتفاع موضوع. یه کسی به یه کسی گفت که آقا اینقدر باقالی نخوره عقلت چند میشه. گفت آقا احتیاط داریم، ما خونمونو فروختیم باقالی خریدیم خوردیم اصلا نقلمون جمع نشد. گفت آقا صاربه به انتفاع موضوعه، اصلا شما معلوم چه عقل نداشتیم. آدم که خونه گرفتی باقالی بخری که عقل نداشته از اون اول، معلوم از اون اول اعتماد دعا بوده. بنابراین کشف شیطانی گفتن که اهل نظر گفتن من 20 سال شاید هم تو ذهنم بوده ها که چرا میگن کشف شیطانی؟ بعد به لطف الهی اینطور فهمیدم که تسامح در تعبیره. یعنی کشف شیطانی کشف نیست، ولی که این اسمش کشف بذاری به اشکال میفتی. اصلا ما عرض کردیم که کشف و برهان سردی با هم ندارن ها الا در ظهور و خفا. را شما اینجا بیه ای اسم کشف شیطانی رو کشف بگذاری کشف نیست، یه چیز بدلیه. ما کشف به اون میگیم که از خارج معید به برهان باشد. توجه تر بودید بنده کشف کردم که مثلا فلان آدم فاسق من از اولیاء خدا است. خب معلوم این کشف درست نبوده. پس محصل بحث این است که حتی این مکائد و این حقائل و این کمینگاه ها تا اونجا ادامه دارد که آدم میخواد سالک بشه پیش بره یکی زایر بفهمه، تا اونجا هم ادامه دارد که میاد اونجا در اثر نقص مقدمات چند تا سایه چند تا شبه به قول یکی از اهل دل چشم آدم یه چند تا پرپر میزنه اسمشو کشف میزنه تحویل آدم میده. بعد اون وقت شما ببینید که معید به هیچ برهانی نیست و اینجا هست که گمراهی های عجیبی گاهی پیدا میشه. تنها بر خدا نمونه های بسیار عجیبی داره این چیزا که الان زود میدونم بگم زبانم دست است، معلومم نیست در آینده بگیم. حالا اگر ببینم خداوند چی میخواد علل حساب اینقدر بدونید که تا اینجا حتی پیش میده یه چند تا سبه شبه سایه. پس این دشمنی که آقا امان نمیده دور عوام یه جور میچرخه، دور خواب یه جور میچرخه، پناه میبریم به خود. به این دشمنی که بسیار بیگذشت است و حتی به اونجا هم که شما میخواهید پیش برید. و اینجاست که بعضی از مقدمات دست خود ما این همه ما سینما رو پاره میکنیم به جوانها میگیم پارسادم گفتم دلم میسوزه. اگه یادتون باشه بحث نفسوتی داشتیم در فروق عام و فروق خاص دیگه ایشالله حافظه های شما قویه. فقط یه جمله عرض میکنم، یه فروق عامتون رو محکم بگیرید، نوابتون و روزتون رو بره به والدینتون. شما ایشالله که خدا پدر مادرهاتون رو حفظ کنه، اونایی که پدر مادرشون از دنیا رفتن خدا رحمت کنه، اینا خودش سروچه. روایت داریم اگر زنده هستن بهشون نیچی بکنید، اگه مردن براشون قرآن بخونید، پول بدید، احسان بدید. خود نماز سروچه، خود روزهی که میگیر سروچه، حضور در این زیر خیمه مهدیه سروچه. از اینا سروچهای عامه. اگر خب استاد گیرت اومد عرض میکنم که به سروچ خواستم راه پیدا کردی، ما هم التماس و دعا داریم. اگر نیبت این درون در ندن، این درون در دادم بسمت پرورده داریم که خلاصه در این وادی اینجور چیزا هست و مکائد شیطان. دیشبم عرض کردم با دو چیز کم میشه، یکی این است که مخالفت بکن. بعضی هم بیان میپرسن که چگونه و چه کار بکنیم که شیطان از ما دوری بکنه. خب عزیز من، یکی از معانی لعلکم تتقون توی ماه مبارک رمضان همین است. لعلکم تتقون که در شب اول قدری مبسوط گفتم براتون، یکی از معانیش همینه. یعنی تو این ماه رمضان خدا نشونت میده که صاحب اختیاری. بی خود فلسفه نبا، وارد بحث جبر و تسبیل نشو. تراجع فرمودید عزیز من، تو این ماه مبارک رمضان، تو این 30 روز برای خودت ثابت شد که میتونی فلان کار رو بکنی و میتونی نکنی. روزه میگیری میری منزل، زور خانم نیست، بچه ها نیست، خودت تنها، اون رفتن چیز بخرم مهمونی فلان. حالا من دارم از بابت همه کن میتونم قسم بخورم که هیچ کدومتون حتی فکر اینم نکردید که حالا که بچه ها نیستم من برم پر یخچال ببینم مثلا چه خبره. حتی مسافرت نمی کنی میگه روزم خراب میشه. چرا اینقدر قرصی؟ چرا اینقدر محکمی؟ جوانی که از من میپرسی چیکار بکنم شیطان بره چنار، همیشه بسه ماه رمضان باش. اگه راستی تو ماه رمضان برای خودت ثابت شد که میتونی نکنی و میتونی بکنی. این دیگه واضحه. یکی از مواهب ماه مبارک رمضان این است که خداوند به ما در این ماه نشون میده میتونیم بنده خدا باشیم و میتونیم نباشیم. این یک مطلب. دیگر هم دیشب گفتم خود شیطان دیگه به زانو در آمده. گفته در اون حدیثی که شیخ صدوق به زانو الله علیه نهر فرموده به چند طائف زورم نمیرسد، یکیم من کثره تسبیحه فی لیله و نهاره، تسبیحش در شب روز زیاد باشه، مرتب به یاد خدا زبان از ذکر خدا خالی نکن. غیبت این اون، مسخره کردن این اون، مثلا گفتن به این اون، اینا شیطان رو به انسان نزدیک میکنه. نمیگم مثل مجسمه ابوالهول بشی، با رفقات بگو، بخند، مزاح بکن، عیب نداره، مستحب است مزاح با برادران دینی. فرمودن منتها مادامی که باطل نگوید، مادامی که غیبت نکند، مادامی که هزیان نگوید، بس چیزی که فایده نداره. بله، من کثر تسبیح فی لیله و نهاره، تسبیح در لیل و نهار زیاد باشد و سعی بکنیم انشاءالله که قلب و زبان یکی باشد. ذکر رو نیافتیم. همون دعای ابو حمزه دیدید که در اولش میگه ای ربه، بعد میگه انقدر بگوید که حتی انقطع النفس، ساید نفس قطع شود. یکی از بزرگان که از دنیا رفته فقط او را دیدم، آقا من از اون بچگی میگفتم آقا این نفس قطع بشه چه خاصیتی داره. چندین تا اینطور دعا داریم هم که یا رب را میگه اینقدر بگو که نفس قطع شود. آقا یک نفس رو فقط پیدا کردم که یا رب بارا میگفت نفس قطع میشد در دیگری به درش باز میشد. اصلا دستورات ائمه بی حکمت که نیست که منطبع ما حالا سوری انجام میدیم. حالا تو اگه دریم به درست بانشد اون زیارت سهارا بگو حایب نداره. اما بنده یک نفر دیدم و به عنوان توفه دارم بهتون میگم، زیارت بارم میگفت نفسش قطع میشد، در دیگه به دلش باز میشد. دیدم این شخص خودم دیگه. من چه را تصفیح هو بی لیلهی و نهاره. السلام علیک یا ابا عبد. من وقتی نشسته بودم تو دفتر، دیدم برادر عزیزم از تشنگی عذیت الله داشت میخون برادر. منم دو جمله بگم. این ماه مبارک رمضان تشنه میشین دم افطار. واقعا تشیع نعمتی ها. روزه میگیره، میاد دم افطار که میرسه به یاد مولای مظلومش ابی عبدالله. به خودش یه نعمتیه. کدوم یکی از فرق اسلامی، این من واقعا از شما میپرسم جدا، کدوم یکی از فرق اسلامی غیر از ما شیعیان اثنا عشری دم صفحه افطار میگن قربان لب تشنت یا ابا عبدالله؟ قدر موهبت را بدونیم. یه نفر میگفت که بچه 4-5 ساله نمیدونم حالا مال خودش بود یا مال دیگری، گفت نصف شب خواب آلوده آب میخوره میگه سلام بر حسین. مرحبا بر این تربیت، مرحبا بر این آخر که بچه 4-5 ساله خواب آلوده نصف شب بگه سلام بر حسین. خدا رحمت کنه محتشم رو. آیون عزیزم، در این چند شب ماه رمضان یکی از دعاهاتونم این باشد که اهل بیت یه نظر خاص به هر کدوممون بکنن. ای جانم به قربان اینا یه نگاه به کسی بکنن، به ذره نگاه کنن، به قول معروف به آسمان رود و کار آفتاب کن. نمیدونم چه ننکی به این محتشم داده بودن. آقا در فارسی خیلی زحمت ها کشیدن، خیلی شعرها گفتن، زحمت کشیدن، اما میبینید که این 12 بند محتشم مثل این که اصلا روز عاشورای سال 61 گفته شد. میگه از آب هم مزایده کردن خوبیان، خوش داشتن نرمت مهمان کربلا. کجا دیده شده آدم مهمان دعوت کنه به بچه 6 ماه آب نده؟ کجا دیده شده؟ چه مردمی بودن اینا خدایا؟ چی بودن اینا؟ چی بودن اینا؟ خوش داشتن فرمت مهمان کربلا. یکی از علمای تهران یه چیزی گفت، وقت رو نگیرم، وقت پاداف برادر بسیار عزیزم جناب حاج منصور عزیزم رو نگیرم. یکی از علمای تهران یه حکایتی گفت، خدا رحمتش کنه از دنیا رفته، از یکی دیگه نرفت. فقط همین رو میگم، نمیتونم بیشتر از این بگم. فقط میگم میسوزم کجای دنیا شده که مهمون دلتون آب نده، به بچه آب نده. این حکایت فقط بگم بیام پایین. گفت که بچه داشتیم 5-6 ماهه، 6 ماهه از ماه کلس بشد، بچه به گریه بیدار شد. البته قدری مسئله طبیعیه، بچه های کوچک گاهی به گریه بیدار میشن. ولی خب باز مادر اون رو در آغوش میگیره، شیر بهش میده، یه جوری دوباره بچه به خواب میره. ولی میگه دیدیم که این بیدار شدن از اون بیدار شدن ها نیست، بچه گریه میکنه. یه فصل تابستون بود، نگاه کردیم دیدیم که ظاهر امر شیر نیست، بچه مثلا تبی داشته باشه، نبضش تون بزنه، ظاهرا چیزی نیست. میگه آخر گفتیم شاید چون تابستونه یه حشره ای جزنده در لباس های زیر این بچه رفته، بچه رو لختش کردیم، این لباس ها رو وارسی کردیم، دیدیم نه چیزی از حشرات و چیزای موزی هم در این لباس ها نیست. خدایا چرا پس گریه میکنه؟ میگه انقدر گریه کرد که تا به جای رسید که حال نباش گریه کنه دیگه، گریه هم یه نیرو میخوادم. خلاصه میگه نزدیک اذان صبح شد، بچه رو آماده کردیم که ببریم برسونیم به یه درمونگاه، چیزی یه تشخیصی بدن به بخره. میگه بچه رو آماده کردیم در صورت که این گردنش دیگه کج شده بود، رمق نداشت، احساس میکردیم که این عارضه هرچیه رفته رفته قوی تر میشه. تا اومدیم بچه رو بغلمون ببریم از منزل خارج کنیم، بر حسب اتفاق میگه سر راه میزی بود، روی میزم یه لیوان آب بود، روبروی میز که رسیدی دیدیم بچه خم شد به طرف آب. چون زبان نداشت، آخه شیش ماه زبان نداره. آخه میگه آب دادیم، دیدیم بچه حالش خوب شد. یه جمله بگم چون الحمدلله حالتون خوبه. آقا چشماهی ابی عبدالله هم زبان نداشت بگه، جیگرم از این عبارت شیخ مفید می سوزه. میگه شیخ مفید می نویسد، شیخ مفید معتبرترین مقتل رو نوشته، میگه آقا آمد روبروی خیمه ها، دید که سر بچه او زبانشو بیرون آورده.